بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 170 سطر اول. ثم قال فی ابطاله فاول ما نقول لهؤلاء انه ان امکن ان یحدث للاجرام السماویه فی حرکاتها قصد مال اجل شیء معلول و یکون ذلک القصد فی اختیار الجهه فیمکن ان یحدث ذلک و یعرض فی نفسه. گفتیم قومی معتقد شدن درباره افلاک که اصل حرکتشون برای تشبه به مافوق ولی انتخاب جهت برای نفع مادونه. ما گفته بودیم که هم اصل حرکت هم انتخاب جهت برای تشبه به مافوق و اشاره کرده بودیم که اصل حرکت که واحد است برای تشبه به واحد است و اون واحد خداست و جهات حرکت که متعددند برای تشبه به متعدد است که اون متعدد عقوله. این بیان ما بود. اما قومی فکر کردن که اصل حرکت برای تشبه به مافوق و اختلاف حرکت نه برای تشبه به مافوق بلکه برای نفع مادی. ابن سینا حرف اونها رو به عنوان وهم نقل کرد و جواب داد. ما در شرحمون کلام اونها رو نقل کردیم، حالا میخوام جواب بدیم. قبل از اینکه من وارد جواب بشم دو تا سوال رو که بعضی ها سوال کردن مطرح میکنن که جوابش رو عرض کنم. سوال اولی که شد این بود که در اواخر جلسه قبل عبارت لیبقا علی کماله الاخیر دائما رو داشتیم که من این عبارت رو توضیح دادم و ازش استفاده هم بردم که یادش هست، ولی کمال اخیر رو بیان نکردم. سوال شده بود که کمال اخیر فلک چیه و این عبارت چطوری معنی میشه. کمال اخیر فلک مثل کمال اخیر همه موجودات دیگر، یعنی اون فصل قریب که تمام اجناس قبل و فصول قبل در اون حاصله، اون میشه کمال اخیر. مثلا انسان رو ملاحظه کنید، جسم بودن یه نوع کماله براش، نامی بودن کمال دیگر، حساس بودن کمال دیگر، تمام این کمالات در ناطق بودنش جمعه. وقتی میگیم ناطقون یعنی حیوان و جسم و نام متحرکون، همه اینا هست. این کمال نطق کمالیست که همه ی کمالات قبل را واجد است، پس می شود کمال اخیر. پس کمال اخیر یعنی آخرین کمال که مشتمل است بر کمال های سخیر. اخیرم به این معناست که نسبت به کمال های ثابت اخیره، نه که از آخر سر افاضه شده. ممکنه آخر سر افاضه شده باشه ولی این معناش نیست. کمال اخیره یعنی آخرین کمال که واجد همه قبلی ها هست، این میشه کمال اخیر. در هر موجودی کمال اخیر، منتها در بعضی موانی کمال اخیر رو از همون اول میدهن، در بعضی مبانی کمال اخیر اخیرا هم حاصل میشه، یعنی در زمان مؤخر هم حاصل میشه. در مبنای مشاء از اول نفس ناطقه به ما داده میشه، یعنی همون کمال اخیر مشاء. اینطور میگم دیگه، نطقه وقتی آماده پذیرش نفس شد از مبادی عالیه نفس مجرد بشه فاضل میشه. نفس مجرد این نفس ناطقه، یعنی همون کمال اخیر. صد را معتقد به این مسئله نیست، میگه اولین افاضه‌ای که میشه صورت معدنی است، نفس نیست. صورت معدنی رو به نطفه میرن و این صورت حلول میکنه، بعد این صورت ترقی میکنه تا میشود نفس نباتی. همین صورت میشه نفس نباتی، بعد این نفس نباتی ترقی میکنه تا میشه نفس حیوانی. اگر توفیق پیدا کند که غالب مردم توفیقشو ندارن، ترقی میکند و میشود نفس انسانی. ایشون یعنی صدرا معتقده غالب مردم در حد حیوانیت هست، کمتر وارد حد انسانیت میشه. خب توجه میکنید که اول چیزی که به این نطفه داده میشه صورت معدنیه، کمال اخیر نیست. بعد نفس نباتی اونم کمال اخیر نیست، بعد نفس حیوانی اونم کمال اخیر نیست، آخر سر نفس انسانی که کمال اخیر. بنابر نظر صدرا کمال اخیر در زمان اخیرم داده میشه، بنابر نظر مشیان نه، در زمان اخیر داده نمیشه. کمال اخیر است چون مشتمل بر همه ما قبله. بنابر نظر صدرا کمال اخیر است هم چون مشتمل بر ما قبله، هم چون زمانش بعد از همین است. ولی بالاخره کمال اخیر روشن شد با این بیان، ولی با اختلاف مبنا. کمال اخیر نفس ناطقه است برای انسان، حالا چه به تدریج بیاد چه دفعتن بیاد. بعد معنای کمال اخیر کمال مشتمل بر تمام کمالات سابق است. من هنوز فرق توضیح ندم، اجازه بدیم الان روشن میکنم. من هنوز فرق توضیح ندم، مثال به انسان جانم. کمال اخیر معناش این بود که توجه شد، گاهی کمال اخیر کسب میشه، گاهی کمال اخیر از اول تا آخر همراه هست. در فلک کمال اخیر از اول تا آخر همراهه، یعنی از اول فلک کمال اخیر خودشو داره، اینطور نیست که کسب کنه. کمال اخیر او این است که در افاضه، مثلا در افاضه به مادون بلفل باشه. البته کمال اخیر این نیست، کمال اخیر همون نفسیست که داره، که حاصل اون نفس و اثر نفس این افاضه بلفل. این میشه، ما حالا اسم این افاضه بلفل رو میذاریم کمال اخیر، چون اگر نفس باقی بماند با تمام خصوصیات، این افاضه بلفل هم باقی میمونه. ما به جای این که بگیم نفس با این خصوصیات باقی میماند، میگیم این افاضه بلفل باقی میماند. افاضه بلفل حاصل اون چنان نفسه. خب این افاضه بلفل کمال اخیر نفس فلج شد، اصلاً منشأ این افاضه کمال اخیره. ولی ما حالا به خاطر این که مطلب رو بتونیم اونجوری که میخوام توضیح بدیم، فرض کردیم که افاضه بلفل کمال اخیر فلک. فلک در این افاضه باید باقی بماند دائما، یعنی افاضه بلفل رو باید برای خودش حفظ کنه، یعنی این کمال اخیر رو باید حفظ کنه. حفظ کمال اخیر به حرکت، باید حرکت بکند تا این کمال اخیر یعنی افاضه بلفل حس شود، یعنی اون تشبهی که میخواهد پیدا کند به عقل پیدا کند و ادامه دهد. میبینید باقی میماند و وقتی حرکت کرد باقی میماند بر کمال اخیر خودش، یعنی باقی میماند بر همون نفس با اون خصوصیت. نفس با اون خصوصیت این چی؟ یعنی نفس با خصوصیت افاضه بلفل، افاضه بلفلی که از سبیل تعاقب درست شده، نه به نحوه ثباتی، نه به جلوس توزیده. افاضه بزفری که از طریق تواقب آمده، اون افاضه صفت نفس فلکی است و نفس فلک با این صفتش کمال اخیر فلکی. فلک میخواهد بر این نفس با این صفت تحفظ کند، برای تحفظ بر نفس با این صفتی کمال اخیری که حرکت میکنه، پس حرکت برای این است که باقی بماند بر کمال اخیر خودش. روشن شد کمال اخیری که در عبارت دیروز خوندیم و توضیح ندادیم یعنی چی؟ اینا قبلا توضیح داده شد، تحصیل حاصل هست. هر فردی از این تشبه ها بالقوه است بعدن بالفعل میشه، نه اونی که بالفعل شده دو مرتبه بالفعل میشه. افراد تشبه داریم، افراد حرکات داریم، هر کدوم که نیمدن بالقوه وقتی وقتشون شد بالفعل میشه. پس این فردی که بالفعل شده مجدد بالفعل نمیشه که تحصیل حاصل بشه. فرد بعدی که بالقوه است بالفعل میشه، باز فرد بعدتر که بالقوه است بالفعل میشه. با همین بالفعل شدن علی سبیل التعاقب اون حالت افاضه بالفعل برای فلک حفظ میشه، برای عقل افاضه بالفعل حفظ شده علی نحو ثبات، احتیاج به تعاقب نداره، ولی برای فلک با تعاقبی که به معنای تبدیل قوه به فعلیت است علی الدوام حفظ میشه. به این طریق حفظ میشه افاضه فلک یا افاضه بالفعل فلک، اینطوری حفظ میشه. برای عقل از اول ثابت هست، اینطوری محفوظه، اما برای فلک با تبدیل قوه به فعلیت که ما ازش تعبیر کردیم به تعاقب، به این طریق حفظ میشه. علی حال فلک هم این افاضه بالفعل رو دارد، عقل هم افاضه بالفعل رو دارد، فلک در این مسئله شبیه عقل، این شباهتش ادامه پیدا می کند اگر حرکتش ادامه پیدا کند، و پس ادامه حرکت منشأ دوام این کمال اخیر میشه، منشأ بقای کمال اخیر میشه. حرکت می کند تا بر این کمال اخیرش باقی بماند. تقسیمی که
این
کمال اخیر کمال اولاست، منتها کمال اولای متصل به این صفت.
میشه ذات در نگه داشتن ذاتی خودش بخواد زحمت بکشه خودش رو تشبه به چیز دیگه و تا اون ذاتی خودش رو هم ذاتی محفظی نسته بود نسلت نمی کن در حفظ ذاتی که نمی کن نوع طوری انجام بده در کمالات خارج از
ذات. ببینید ما نفس فلک رو به ما اینکه نفس ملاحظه نمی کن. نفس فلکی رو که مفیزه داریم ملاحظه می کن.
بعد از اینکه فلک هست و نفسی دارد،
ما نفس فلکی رو که مفیزه است داریم قراده می کنیم. نفس فلک ذاتی فلکی احتیاج به افاضه نداره.
افاضه ذاتی نیست،
لازمه ذات. من اگه توجه کنیم من نمه توزیم اگه تا شما شروع جلی نفعلی نکیم خود. پس نفس فلک، نفس فلک ذاتی فلکه، افاضه هم درش نیست، ولی نفس مفیز یکی از ذاتیاتش نفس بودنه، یکی از ذاتیاتش مفیز بودنه. ما نفس مفیز رو داریم توجه میکنیم، نه نفس خالی رو. در علم طبیعی، در وصف موضوع علم طبیعی گفته می شود موضوع جسم متغیره، نه جسم. بعد این جسم متغیر رو مرکب می کنن از جسم به علاوه تغییر، بعد عوارض جسم متغیر رو ذکر می کنن. خود جسم متغیر رو امر ذاتی می گیره، نه جسم متغیرم زمینه می کنن. یه وقتی شما چیزی رو زمینه می کنید به اون نوع و بعد می خواد شخص رو ملاحظه کنید، اون چیزی که زمینه شده به نوع اگرچه عارض نوع است ولی ذاتی شخص است، شخص با همین شخص شده، این ازش بگیری دیگه شخص نیست. ما داریم الان اینجوری عمل میکنیم، این نفس فلک با این عارضی که دارد، همون چیزی که شما فرمودید عارضه، با این عارضی که دارد مجموعه شده نفس شخصی فلک. این عارض الان به منزله ذاتی او شده، پس کمال اولی او شده. اگر شما خود فلک رو ملاحظه کنید به لحاظ نفسش، این افاضه میشود کمال سنی. اما اگر این نفس رو به زمینه افاضه ملاحظه کنید، نفس میشه یه جزء ذاتی، افاضه میشه یه جزء دیگه، مجموعه میشه کمال اول. اما داریم اینطوری ملاحظه میکنیم، ملاحظه شما ایرادی نداره، ملاحظه ما ایرادی نداره، بسیجی به لحاظ داره. اگر اونطوری لحاظش کنید افاضه میشه بعد کمال ثانی، اگر اینطوری که ما ملاحظه کردیم لحاظ کنید میشه کمال اولا، کمال اول. این مهم نیست که حالا کمال اول است یا کمال ثانی است، کمال اخیره. کمال اخیره یعنی کمالی که مشتمل بر همه کمالات است. نفس فلک با داشتن این افاضه همه کمالات لایق خودش داره، هم نفس است که کمالات لایق نفسی رو دارد، هم افاضه به مادون است که کمالات این چنینی رو داره. وقت این میشه کمال اخیر. حالا فرمودید کمال اخیر است که ذاتی باشد یا کمال اخیر است که کمال ثانی باشد، اگه میکنه فرقی نمیکنه. در مثل مثالی که ما زدیم که نفس ناطقه باشه، این کمال اخیر بود و کمال اول هم بود. در این مثال فلک میتونید کمال اخیر رو کمال اول بگیرید، میتونید کمال ثانی بگیرید، خیلی شما یعنی با شما موافقت شد، مخالفت نشد. این مطلب اول بود که سوال شده بود جواب فرض شد، لازم بود مطمئن اصلا توجه نداشتم که باید توضیح داده میشه. حالا سوال شد، الحمدلله جواب شماست. سوال دومی مطرح شده و اون اینه که خود این متوهم تصریح کرد که اصل حرکت فلک برای تشبهه، با قطع نظر از اختلافش، اختلافش هم برای نفع مادونه. ابن سینا شروع که به جواب دادن، خواهیم الان جواب ابن سینا رو تکرار میکنه. ما باید این بحث رو مطرح کنیم که چگونه اصل حرکت برای تشبه، چگونه اصل حرکت برای تشبه، حرکت با خط نظر از اختلافاتش تشبه درست میکنه، تشبه به عقل درست میکنه. عقل امریست که مثلا در افاضش به فعل، فلک با اصل حرکت که نمیتونه افاضه کنه به مادون، با اختلاف حرکت افاضه میکنه. چنانچه باقا عرض شده اگر این خورشید اختلاف حرکت نمیداشت، سال و ماه درست نمیشد، سال و فصول درست نمیشد، ما اگر اختلاف حرکت نداشت، تأثیری در زمین نبود و قهرن مادون از این حرکات استفاده نمی بردن، یعنی فلک افاضه به مادون نمی کرد. نمی شد گفت در افاضه به مادون شبیه عقل شباهت پیدا نمی کرد. پس اصل حرکت برای تشبه نیست، حرکات مختلف برای تشبه. سوال شد که چرا ابن سینا این متوهم رو اینطور رد نکرد که متوهم میگفت اصل و حرکت برای تشبه، ابن سینا میگه اصل و حرکت برای تشبه نیست، که خیلی راحت بود چون همونطور که گفته شد اختلاف حرکات باعث نفعه و اگر فلک اختلاف حرکات داشته باشه به مادون نفع میرسونه و از این حیث به عقول شبیه میشه. پس تشبه از اختلاف حرکات درست میشه نه از اصل حرکت. چرا ابن سینا نگفت که اصل حرکت منشأ تشبه نیست، که حرف متوهم از این طریق هم رد بشه؟ چون متوهم گفت اصل حرکت برای تشبهه، ابن سینا گفت نه، اصل حرکت برای تشبه نیست. این سوال شد که چرا ابن سینا اینطوری متبعیم رد نکرد، ردایی که کرد به جای خود اونا درست، این هم اضافه میکرد به اون، میگفت اصل حرکت برای تشبه میشه. جوابی که از این سوال میشه داد اینی که ابن سینا قبول نداشت که اصل حرکت برای تشبه نباشه، خود ابن سینا معتقده که اصل حرکت برای تشبه هست، لذا در آخر همین فصل اشاره میکنه که حرکت استدارهی که ما به اشتراک حرکات فلکیست برای تشبه به واحده، یعنی اصل حرکت تشبه به واحده با اون واحد خداست. پس تشبه با اصل حرکت هم حاصل میشه. خود ابن سینا معتقد به مسئله هست که اصل حرکت میتواند بر تشبه باشه، و بعدم ادعا میکنه که اصل حرکت که حرکت استدارایی است و تمام افلاس مشترکه، این برای تشبه به واحد و تشبه به خداست. اون حرکات مختلفه بر تشبه به عقوله. پس اصل حرکت و تشبه میدونه. حالا چطور تشبه به خدا درست میشه، چطور اونجا تشبه به عقول درست میشه، اینا جزئیات مسئله است، ما جزئیاتو نمیدونیم، فقط میدونیم که تشبهی در کاره. یعنی میدونیم که این دقت این چیز میکنه، میدونیم که فلک مافوق رو نظر کرده، مادون رو نظر نکرده، قاعده با ما اینطور میشه، و میدونیم که فلک مافوق نمیشه، نه ذات مافوق میشود نه صفتی از صفات مافوق به دست میاد. اونو قبلا گفتیم، از فقط منظورش تشبه با مافوق، اونم تشبه غیر مستقر که نه قبلا گفته شد، از قواعد استفاده میکنیم، نه اینکه ما شباهت رو دیده باشیم بعد گفته باشیم که فلک برای تشبه میگرده. تا شما از ما بپرسید که شباهت چی بود، ما اصلا شباهت رو ندیدیم، علممونم نتونست اثبات کنه که اون شباهت چگونه است. ما طبق قواعدی که داشتیم حکم کردیم به اینکه شباهت باید باشد، تشبه باید باشد، گفتیم که فلک برای مادون کار نمیکنه، برای مافوق کار میکنه، ولی نه که مافوق بشود، بلکه برای اینکه به مافوق شبیه بشه. قاعده ما رو به اینجا رسوند. اگر ما تشبه دیده بودیم که در چه زمینه است، شما از ما بپرسید تشبه در چیه، ما توضیح ما که تشبه ندیدیم، ما قواعد ما رو سوق دادیم که تشبه باید باشه، و وقتی تشبه رو ثابت کردیم دیگه نتونستیم وارد جزئیاتش بشیم، چون نمیدونستیم چی. بنابراین اصل حرکت برای تشبه هست، اما چه نوع تشبهی میشه؟ مگه تشبه عقول میدونیم؟ تشبه عقول هم نمیدونیم. حالا ما خیلی زحمت کشیم یه حرفی زدیم، گفتیم تشبه پیدا کرده در افاظه بدنی، اون افاظه رو من اضافه کردم در کلام اینا صریحا نبود، اینا فقط میگفتن تشبه پیدا میکنه در فعلیت، تشبه پیدا میکنه در فعلیت، حتی افاظه رو مثلا نمیشدن. خب تشبه در فعلیت عرض عریضی داره، در فعلیت چیز نمیدونه، ولی در اصل فعلیت میدونه. این فرش با تبدیل قوه به فعلیت علت دوام فعلیتش حفظ میکنه، این طور حفظ کرده. اون موجودای عقلی و همچنین خدا موجود بالفعل، این داره با اصل حرکت به فعلیت خدا و با اختلاف حرکات به فعلیات عقول شبیه میشه، اما در چی شبیه میشه نمیدونه. پس اصل حرکت میتواند برای تشبه باشه، چون ما نمیدونیم تشبه چگونه. این سوال دوم رو جواب دادی. خب این دو تا سوال شد که سوال خوبی بود، من سعی کردم که جوابش رو در جمع بگم که مطلب برای همه روشن بشه. برگردیم به بحث خواجه. خواجه میخواد جوابی رو که ابن سینا گفته بیان کنه. یه سوال دیگه هم شده بود، اینم بد نیست من جواب بدم. ما در جلسه اسبق مطلبی رو گفتیم که در جلسه سابق هم تکرارش کردیم، گفتیم که موجودات عالم عنصر معلول افلاک هست، افلاک رو واسطه در فیض قرار دادیم و علت حساب کردیم، گفتیم که افلاک واسطه در فیض هم یعنی علت هم برای مادون خودش یعنی برای موجودات عنصری. سؤال شد که افلاک علت هم برای نفوس موجودات عالم عنصر یا برای ابدانشون. مثلا یکی از موجودات عنصری انسانه که تو عالم عنصر داره زندگی میکنه، افلاک علت نفوس هم یا علت ابدان هم؟ جواب اینه که افلاک علت نفوس نیستن. نفوس رو عقل دهم به اذن الله حفاظه میکنه بنابر نظر مشرق، بنابر نظر سرزا رب و نوع انسان که از اغول ارضیت حفاظه میکنه. علایه حالین فلک حفاظه نمیکنه نفس رو، یا عقل طولی که عقل دهمه حفاظه میکنه، یا عقل ارضی که رب و نوع انسانه حفاظه میکنه. علایه حال عقل حفاظه میکنه، نه تنها نفوس رو عقل حفاظه میکنه، صور رو هم عقل حفاظه میکنه، حتی صورت معادن رو. و فلک نمیتونه حفاظه صورت کنه تا چه برسه حفاظه نفس. پس فلک علیت دارد برای عناصر، اونم چه کدوم عناصر؟ اشاره شد نه عناصر وسیطه، عناصر وسیطه هم به اذن الله از عقل دهم صادر میشه. فلک در تشکیل عناصر مرکبه دخالت داره، یعنی وقتی که عناصر بسیطه با هم مرکب میشن میخوان جسم جمادی بسازن، یا تنه درخت رو که جسم نباتی بسازن، یا بدن حیوان و انسان رو که جسم حیوانی بسازن، افلاک دخالت میکنه. وقتی عناصر ترکیب میشن افلاک دخالت میکنن در این ترکیب. افلاک دخالت میکنن یعنی این مرکب رو پرورش میدن تا استعداد پذیرش صورت رو پیدا کنن، یا استعداد پذیرش نفس رو پیدا کنن. بعد از این که استعداد پیدا کرد، عقل صورت رو که مستعد الله هست یا نفس رو که مستعد الله هست حفاظت میکنه. بنابراین فلک در تشکیل بدن موجودات مرکب عنصری دخالت دارد، علیت دارد، ولی در حفاظه نفوس اعداد دارد، یعنی استعداد رو به وجود میاره و آماده میکنه این بدن رو یا این جسم رو برای پذیرش صورت یا برای پذیرش نفس. پس توجه کنید که ما گفتیم فلک علت مادون است، یعنی علت عناصر است، اون هم عناصر مرکبه که در ترکیبشون دخالت میکنه. و قهرن وقتی که در ترکیب اینها دخالت کرد، اینها را مستعد پذیرش صورت یا نفس میسازه، بعدا نفس افاده میشه. فلک علت نفوس یا صور نیست، ما عد نسبت اونها علت نفوس و صور عقول هست. حالا یا عقل طولی بنابرا نظر مشا، یا ربانو که عقل عرضی است بنابرا نظر صدرا، علت اونها هستن. علت نفوس و صور فلک نیست، فلک علت عناصر، اونم نه عناصر وسیطه بلکه عناصر مرکبه، که وقتی عناصر وسیطه خواستن ترکیب بشن، فلک در ترکیب دخالت میکنه و اینها رو هم عظیم میکنه. اگر دخالت فلک نباشه عناصر ترکیب نمیشن، و وقتی ترکیب نشدن استعداد یافتن صورت و نفس رو پیدا نمیکنن. پس فلک دخالت داره در همه موجودات عنصری، در ابدانشون مستقیما دخالت میکنه، در پیدایش نفوس اعدادا دخالت میکنه، نه علت. اینا مطلبی بود که سوال شده بود، من جوابشو داده بودم، متوبادم حکمتم اگه در جمع مطرح بشه بهتر. خب حالا میریم سراغ حرفای خواجه، اگه دو مرتبه سوال دیگری به ذهن من نیاد که جواب ندم، ان شاءالله وقت بحث میشه. خواجه میخواد از این متوهم جواب بده، جوابش هم همون جواب ابن سیناست. از کدیم ابن سینا دو تا جواب داده، خواجه هم همین دو تا جواب ازش میکنه. و قبلا هم گفتیم که یک جواب ابن سینا با این فرض بود که قاعده العالی لاینظر الی السافل را قبول نکنه، و جواب دیگرش در این فرض بود که این قاعده را قبول کنه. این همه مطالبی که قبلا گفته شده. الان خواجه مطالب رو توضیح میده، جواب رو توضیح میده، هر دو جواب رو، و اشاره میکنه که اون جواب اول مبنیست بر این که قاعده العالی لاینظر الی السافل رو قبول نکنیم، و جواب دوم مبنیست بر این که این قاعده رو قبول کنیم. تصحیح چندانی نداره، اشاره داره، البته اشاره که شاید نتیجه به تصحیح هم باشه. جواب اول ابن سینا این بود که من جواب ابن سینا نمی کنم، عبارت خواجه روشن. جواب اول ابن سینا این بود که شما اجازه دادید که اختلاف حرکات فلکی به خاطر نفع مادون باشد، یعنی به قاعده العالی لا ینظر الی السافل اعتنا نکردید. ما میگیم اگر به این قاعده اعتنا نمی کنید و اجازه میدید که حرکات مختلفه افلاک برای نفع مادون باشه، اصل الحرکت افلاک را هم برای نفع مادون قرار بدید، چرا او رو برای تشبه موافق گرفتید؟ در اون هم می توانید بگویید برای مادونه، ملزم نیستید که بگید برای تشبه موافقه. اگر گفتید برای تشبه موافقه ایراد نمی گیریم، ولی چون شما قاعده العالی لاینظر الی السافل قبول نداشتید، حق دارید که بگید اصل حرکت هم برای نفع مادونه. ما نمیگیم چون قاعده رو قبول داریم نمیگیم، ولی شما که در اختلاف حرکات این قاعده رو کنار گذاشتید، در اصل الحرکات هم قاعده رو کنار میزنید، بگید که فلک در اصل حرکتش هم نظر به سافل میکنه و نفع سافل در نظرش، به این بیان که فلک امرش دائر است بین سکون و حرکت، ساکن باشد به مطلوب میرسد، این ساکن باشد به مطلوب میرسد همدم داره میزنه، که زمینه برای اشکال فخر فراهم بشه. فخر هم همین میگه، میگه ساکن باشه به مقصود نمیرسه، که این اینشالا بعدا مطرح میشه و جواب داده میشه. الان عمدن دارم میگم اگه ساکن باشه به مقصود نمیرسه، در حالی که مطمئنن اگه ساکن باشه به مقصود نمیرسه، یعنی تشبه به موافق پیدا نمی کن. حالا فقط نظر از اشکال فخر کلام من رو توجه کنید، اشکال هم نگیرید، بذارید کلام فخر بیاد ما جواب شوید. فلک اگر ساکن باشد به مقصود میرسد، اگر متحرک هم باشه به مقصود میرسد. شما بگویید که سکون او را به مقصود میرساند، حرکت هم او را به مقصود میرساند، منتها چون حرکت همراه با نفع مادون هست، فلکی که ذاتش خیر است این را انتخاب کرده. میتونست سکون انتخاب کنه و مقصود برسه؟ میتونست حرکت رو انتخاب کند، هم به مقصود برسد هم نفعی برساند. او چون خیر بود این دومی رو انتخاب کرد که دو استفاده داشته باشه، یکی به مقصود رسیدن خودش، یکی استفاده رسیدن اون بود. اینو چرا ابن سینا میگه؟ چون این همین حرفو متبهم گفته بود، متبهم گفته بود که فلک با اصل حرکت میتونه مقصود برسه، با حرکات مختلف هم میتونه مقصود برسه، منتها به اصل حرکت فقط به مقصود میرسه، با اختلاف حرکت هم به مقصود میرسه هم نفعی به مادون میرسه، و خیر بودن ذات فلک اختزا میکنه که این دومی رو انتخاب کنه، اصل حرکتی که فقط بوده به مقصود میرسه انتخاب نکنه، اصل حرکت حرکت های مختلف رو انتخاب کنه که هم او رو به مقصود میرسونه هم نفعی برای مادون داره. متبعی اینطور گفته بود. ابن سینا نقد میکنه، میگه به جای اصل حرکت بذار سکون، به جای حرکت مختلف بذار اصل حرکت، بگو فلک با سکون به مقصود میرسد، با حرکت هم به مقصود میرسد هم نفی به مادون میرساند، و خیر بودن ذات فلک اقتضا میکند که فلک این دومی رو انتخاب کند، سکونی که فقط او رو به مقصود میرساند قبول نکند، حرکتی رو که هم او رو به مقصود میرساند هم نفی برای مادون دارد قبول کند. همون حرفی که تو که متوهمی در باره اصل حرکت و جهت حرکت گفتی، همون حرف ما در باره سکون و اصل حرکت می کنیم. این نقضی که رفته بارد می شود، این اشکال اولی که ابن سینا وارد شد، که اگر شما اجازه می دهید که فلک با اختلاف حرکات نفع مادون رو در نظر داشته باشه، پس اجازه بدهید که با اصل حرکت هم نفع مادون رو در نظر داشته باشه، و اون بیانی که شما در فرق بین اصل حرکت و اختلاف حرکت گفتید، همون بیان رو ما در فرق بین سکون و اصل حرکت میگیم. نقض بر شما وارد میشه. این اشکال اوله مستقل میشه. اشاره دوم وقتی رسول هست ثم قال سفه سر هفتدین سفه ثم قال ابن سینا در جوابی متبهم فی ابتالهی، یعنی در ابتالی متبهم. بعد از قاله توی کتاب ما دوتا نقطه گذاشته، بعد نوشته فی ابتالهی که نشون میده فی ابتالهی مقول قوله، این غلطه، اون دوتا نقطه باید خط بکنه. بعد از فی ابتالهی دوتا نقطه گذاشته، این درست. ثم قال فی ابتالهی در ابتال کلام متبهم این چنین فرمود فاول ما نقول لها اولای، اول چیزی که ما به این گروه میگوییم، اول اشکالی که میکنیم اینه. از عبارت از مفهوم عبارت معلوم میشه که ثانی هم هست، یعنی دومی چیز هم بهشون میگیم، دومی رو دیگه به عبارت از ثانی مرحوم خاطر نیبرده، طوری مطلب رو بیان کرده که از ثانی از توش استفاده میشه ولی تعبیر به از ثانی نکرد. اول چیزی، یعنی اول اشکالی که ما برای گروه وارد میکنیم، انهو این امکن خاطر گفت قومی این چنین تبعون کرده، لذا تعبیر به هاولای میکنه. خود ابن سینا تعبیر به قوم کرد، لذا تعبیر به هاولای میشه. ما دیگه به قوم توجه نمی کنیم، میگیم متبهم. اگه جمله رو مفرد میارم به خاطر اینکه از تمام اون قوم تعبیر میکنم به متبهم، از جمع آوردن و مفرد آوردن در اینجا هیچ مشکلی نداره. اول ما نقول هاولا این است که این امکنه ان یحدث للاجرام السماویه فی حرکاتها قصد و مال اجرش این معلول. این امکنه ان یحدث یعنی اگر شما اون قاعده العالی لا ینظر الی السافل منکرید و اجازه میدهید که حادث شود برای اجرام سماویه در حرکاتشون، حادث شود قصد و مال اجرش معلول، یعنی فلک یه نوع قصدی به خاطر معلول داشته باشد، اگر امکان داشته باشد که فلک قصدی نسبت به مادون و معلول داشته باشد، یعنی قاعده العالی لا ینظر الی السافل رو منکر شویم، فیمکن ان یحدث ذلک. شما گفتید این قصدی که فلک میتواند به مادون داشته باشد در اختلاف الحرکات، در اصل حرکات نیست. ما میگیم که اگر این دست بتواند در اختلاف الحرکات باشد، در اصل حرکات هم میتواند باشد. قادر توجه میکنی میگه امکنه ان یحدث للاجرام و یکونه، یکونه تو و یحدث است. اگر ممکن است که اجرام سماویه قصد به مادون داشته باشند و این قصد هم در اختیار جهت و اختلاف حرکات باشد، یعنی اونها با اختلاف حرکاتشون قصد کرده باشند نفع مادون رو، اگر این باشد فیمکن ان یحدث ذلک، یعنی این قصد حادث شود نه برای اختلاف حرکات بلکه برای اصل حرکت. فیمکن ان یحدث ذلک یعنی حادث شود این قصد و یعرض این قصد در نفس حرکت، در خود حرکت این قصد بیاد. اگر در اختلاف حرکات این قصد تونست بیاد، در نفس حرکت هم این قصد میتونه بیاد. اون وقت حتی یقول قائل، ابن سینا توجه کردید اینطور گفت و کان لقائلن یقول، که من اونجا تذکر دادم و کان لقائلن یقول ورود در اشکال دوم نیست، تکمه اشکال اوله. خاجرم توجه کنید کلمه حتی آورده تا بفهماند که این جمله که ابن سینا میگه تکمه اشکال اوله و ورود در اشکال دوم نیست، یعنی داره اشکال اول رو پروبال میده، تکرار میکنه و تفصیل میده، به طوری که قائلی بگوید که سکون طوری بود که یتون ملل افلاک به این سکون خیلی یتون تخصه ها، یعنی سکون طور چیزیست که به توسط اون چیز برای افلاک اون خیلیت مخصوص افلاک حاصل میشه، یعنی اگر یعنی اگر فلک ساکن می شد اون خیری را که عبارت از تشبه واجد می شد، حرکت هم که می کرد اون خیر واجد می شد، منتها علاوه بر این خیر نفی هم به ماده می رسد. سکون کان یتم لها، یعنی برای فلک سکون چیزی بود که این که میگم چیزی بود برای این که عبارت رو به همین صورت که عرض میکنم معنی کنیم، سکون چیزیست که یتم و برای افلاک به توسط این چیز خیریتی که مخصوص افلاک، یعنی این تشبه و حرکت ضرری نداشت به این افلاک در وجود، یعنی اونها رو از این خیریت و از مقصود دور نمی کرد. سکون اونها رو به مقصودی که خیریت بود و تشبه بود می رسان، حرکت هم ضرری به اونها نمی زد که این خیریت و مقصود ازشون بگیره، ولی در این یعنی تثبیت می کرد اون خیریت رو، همونطور که سکون این خیریت رو داشت حرکت هم این خیریت رو داشت، منتها علاوه بر این وین فا و غیر افلاس رو، یعنی نفی برای غیر افلاش هم داشت این حرکت، علاوه بر این که ضرری برای افلاش نداشت و میذاشت که افلاش به مقصودشون برسند، علاوه بر این نفی هم به غیر افلاش ما دینن میرسند. و لم یکن احدهما یعنی سکون و حرکت، هیچ کنون از سکون حرکت از حل بر افلاش منسانی یا اثر نبود، یعنی هر دو برش مساوی بود، سکون هم برش راحت بود، حرکت هم برش راحت بود. اگر سکون راحت بود خب راحت تر بود، ممکن بود کسی دیگه به سمت سکون رفته به خاطر راحت تریش، یا اگر حرکت راحت تر بود میگفتیم به سمت حرکت رفته به خاطر راحت تری، ولی حالا هر دو مساوی هست. اگر هر دو مساوی هست باید ببینیم فلک کدام انتخاب میکنه. فلک چون خیر است دومی رو انتخاب میکنه تا علاوه بر این که محصول خودش میرسه یه استفاده به مادون برسونه. فختارت الانفع، فلک به خاطر خیریت ذاتش انفع رو انتخاب کرد، یعنی اصل حرکت رو انتخاب کرد. سکون رو میتونست انتخاب کنه که به مقصود برسه، ولی حرکت رو انتخاب کرد که هم ضرری براش نداشت، یعنی اون رو به مقصود میرسان، هم استفادهی به غیر داشت، این انفع رو انتخاب کرد. پس قائلی میتواند این چنین بگوید که اگر فلک اون اختلاف حرکات رو انتخاب کرد به خاطر این که اختلاف انفع بودن، می تواند بگوید، قائلا بگوید که اصل حرکت رو انتخاب کرد چون اصل حرکت انفع بود. اختلاف حرکات انفع بود از تشابه حرکات، اصل حرکت انفع بود از سکون، در حالی که هم تشابه حرکات هم اختلاف حرکات رو مقصود می رسوند، همچنین هم سکون هم حرکت رو مقصود می رسوند. اگر هر دو منسل بودن و او در بین حرکت متشابه و حرکت مختلف، حرکت مختلف رو به خاطر انفع بودن انتخاب کرد، باید گفت در بین سکون و حرکت هم حرکت رو به خاطر انفع بودن انتخاب کرد. پس اصل حرکت هم به خاطر انفع بودن داره صادر میشه، یعنی به خاطر مادون داره صادر میشه. چرا گفتید اصل حرکت برای تشبه؟ همونطور که گفتید، همونطور که میگویید اختلاف حرکت برای مادونه، بگید اصل حرکت برای مادونه. این خلاصه اشکال هست. بله؟ اشکرم اینو بعدن در کلام فخر مطرح میکنم، فخر هم اشکال شما رو مطرح میکنم، میگه سکون این چطوری میتونه اینو به مقصود برسونه، سکون این از مقصود دور میکنه. همونطور که بارها گفته شد فلک اگر ساکن بشه قوه رو نمیتونه تبدیل به فعلیت کنه، قرار از تشبه میمونه، سکون مزاحمشه نه موسه. اینو فخ بعدا میگه و درست هم میگه، اما خواجم جواب میگه، جوابش هم باید بعدا میمونه، انشاءالله بعدا عرض میکنه. ببینید اگر نه برای فلک آسون کرد، بله اگر برای فلک سکون آسون تر بود خب ممکن بود کسی بگه ساکن شده به خاطر آسون تر بودن، یا اگر حرکت آسون تر بود کسی میگفت حرکت کرد برای آسون تر بودن. ما برای اینکه جلوی این توهم خاص رو بگیریم میگیم که سکون و حرکت برای شخصان، اینطوری فرض میکنیم که سکون و حرکت برای شخصان یکسانه. چرا؟ چون هر دو رو مقصد میرسونه، و هیچ کدوم زحمتی براش نداره، چون فلک با امداد ساکن میشه، با امداد حرکت میکنه، چنانچه که بعدا خواهیم دید وقتی مدد برسه سکون براش آسونه، وقتی مدد برسه حرکت براش آسونه. اونا کم و زیاد بهش نمیدن که یکی رو مشکل تر کنه یکی آسون تر، اونا بهش مساوی میدن، سکون باشه براش آسونه، حرکت هم بخواه براش آسونه. این بعدا مشاله مثلا. خب از اینجا مرحوم خواجه از من امکانت العلم میخواد وارد جواب دوم بشه، منتها جواب دوم مبتنی بر این است که اون قاعده العالی لا ینظر الی السافل قبول بشه، چون مبتنی بر این نحوه ورود خواجه در این جواب دوم این است اگر قبول نکردید قاعده العالی لا ینظر الی السافل را، جواب اول جواب شماست، اگر قبول کردید العالی لا ینظر الی السافل این جواب دوم بود. توجه میکنید که خواجه به این صورت وارد جواب دوم میشه که جواب دوم رو مبتنی میکنه و پذیرش رو میخواهده و ضمناً نشون میده که جواب اول مبتنی بود بر عدم پذیرش رو قاعده، این جواب دوم رو که مبتنی بر پذیرش قاعده است قبلا در عبارت ابن سینا توضیح دادیم.